بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 209 سطر 12. و یقول صاحب العلم طبیعی ان هذه القوس لیست نصف دائره لان الشمس لیست على الافق. بحث در این داشتیم که ارسطو در تعلیم اول مطلبی گفته، وعده ای داده و بعد برای وفای به این وعده مثال لازم بوده، مثال هایی هم آورده شده، حالا یا در خود تعلیم اول یا در شروع. ما بر این مثال ها اشکال کردیم و بعد خواستیم راه حل نشون بدیم که اشکالمون رو برطرف کنیم. یه راه حل رو نشون دادیم، حالا یک راه حل دیگری هم نشون میدیم که این راه حل جدید با اونی که دیروز خوندیم فرق میکنه. در دیروز گفتیم که مسئله واحدی در دو علم مطرح هست، در یک علم برهان لم اقامه میکنیم، در یک علم برهان انی اقامه میکنیم که مقدماتش حسی باشد. مثال اینطوری قرار دادیم تا بتواند با قاعده ای که ارسطو گفت مطابقت کند و این مثال وفای به اون وعده باشد. حالا مثال دیگری رو مطرح میکنیم که با اون مثال قبلی فرق داره، یعنی توجیه دیگر میکنیم. این چنین میگیم مسئله واحدی، بازم مسئله واحد در دو علم مطرح هست، در یک علم برهان لم آورده شده، در یک علم برهان ان آورده شده، ولی نه برهان انی که از حسیات ترکیب شده، بلکه برهان انی که مشتمل است بر علت بعیده. ملاحظه کردید که فرق کرد با اون چه دیروز میگفتیم؟ دیروز هم برهان ان بود، امروز هم برهان انه، منتها دیروز برهان انی بود که از مقدمات حسیه تشکیل می شد، امروز برهان این نیست که مشتمل است بر مقدمات بر علل بعیده، یعنی حد وسط علت بعیده، علت غریب نیست. خب بحث دیروز که گذشت، لازم نیست تکرارش کنیم، بحث امروز رو باید شروع کنیم. مسئله واحدی است در دو علم مطرحه، یک علم علت غریبه را حد وسط قرار میده، برهانش میشه لم، یک علم علت بعیده رو حد وسط قرار میده، برهانش میشه این. مسئله واحد اینه، قوس قزح همیشه یا باید به اندازه نیم دایره باشد یا کوچکتر، از نیم دایره بزرگتر نمیشه. خب پیداست که دایره کامل هم نمیشه، برخلاف حاله. حاله اینطور نیست، حاله دایره کامل هم میشه. مثلا دور ماه شما وقتی ابره میبینید که یه دایره کامل نورانی تشکیل شده، اما قوس قزح هیچ وقت دایره کامل نیست. حتی بزرگتر از نیم دایره نیست، یا نیم دایره است یا کوچکتر. خب حالا قوس قزحی که نیم دایره است میخوام توجیهش کنیم، چه اتفاقی افتاده که این قوس قزح شده نیم دایره؟ علت داره دیگه. در علم المناظر علت قریبش رو ذکر میکنیم، در علم طبیعی علت بعید ازش میکنی. مسئله واحده. در هر دو علمم علتشو میاریم، حد وسط قرار میدیم، منتها در یک علم که علم مناظره علت قریب رو حد وسط قرار میدیم و برهانمون میشه لم. در یک علم که علم طبیعی است علت بعید رو حد وسط قرار میدیم، برهانمون میشه. خب ملاحظه کردید که این مثال با این بیانی که ما کردیم با آنچه که ارسطو میگه مطابقت داره. پس میتونه این مثال وفای به وعده ای باشد که ارسطو داد. ارسطو وعده داد، یعنی این چنین گفت که یک مسئله رو میتوانیم در دو علم مطرح کنیم، یکی علم فوق یکی علم تحت. در علم فوق برهان لم بیاریم، در علم تحت برهان ان بیاریم. این حرف ارسطو بود. این مثال هم دیدید که از همین قبیله، یک مسئله در دو علم مطرح است، در علم فوق برهان لم آورده میشه، یعنی حد وسط علت قریب قرار داده میشه، در یک علم دیگر برهان ان آورده میشه، یعنی حد وسط علت بعید قرار داده میشه. حالا میخوام مطلب رو توضیح بدیم. پس روشن شد که این مثال با آنچه که ارسطو گفته مطابقت داره. اما مثال میخوام توضیح بدیم. شمس در ابتدای طلوعش از افقی که مشرق بیرون میاد، اون اوائل طلوع گفته میشود که شمس قرب به افق دارد، قرب به افق دارد. در وقتی هم که غروب میکند تو افق مغرب فرو میرود، نزدیکای غروب می شود گفت قرب به افق دارد. شمس در روز دو بار قرب به افق دارد، یک بار بعد از طلوع، یک بار قبل از غروب. زمانی هم است که بالا سر ما میتابه، یعنی مثل ظهر. این دیگه قرب به افق ندارد، نه از این طرف نه از اون طرف. شمس وقتی قریب افق باشد قوس قزح تشکیل می شود. یعنی شما قوس قزح ها رو که ملاحظه می کنید غالبا طرف صبح یا طرف غروب می بینید. ظهر که شمس فوق رأس است قرب به افق ندارد، قوس قزح دیده نمی شه. البته بعد از بارندگی اونو کار نداریم، ما به شمس کار داریم. شمس وقتی بالا سر باشه قوس قزح دیده نمیشه. حالا شما میفهمید بعد از بارندگی تو ظهر هم دیده میشه؟
حالا ظهر نه،
غالبا اونطور که خود ما ها دیدیم یا صبح یا غروبه. خود ابن سینا هم داستان میاره. ابن سینا این مطالبی که من دارم عرض میکنم در فصل سوم از مقاله دوم فن پنجم طبیعیات که معروف به علم عادل و آثار الالبی است اینا رو آورده. مطالبی که من نقل میکنم از اونجاست. فصل سوم از مقاله دوم فن پنجم، که فن پنجم فلم عادل و آثار الالبی است. در مقاله دومش، فصل سوم این مقاله، بحث در حاله و قوس قزح داره. اونجا این مطالبی که عرض میکنم آمده، وقت داستانم میگه، میگه من کجا دیدم، کجا دیدم، چیکار کردم. دیگران نقل میکنه که چجوری دیدن، در چه زمان دیدن، اینا رو همه رو میاره. حالا علاوه حال ایشون میگه که مشاهده رو کار نداریم و دلیل میخوام بیاریم. الان بعد دلیل نگفت، من فقط ادعا رو گفتم، من فقط ادعا رو گفتم.
در صبح نزدیک افق خورشید،
حالا شاید
خب اومده 45 درجه اومده
بالا، علاوه حال نزدیک افق باشه دیده میشه. این حرفیست که اونجا زده شده. من مثال دارم توضیح میدم، حالا حرف درستی هست به غلطی است این دیگه جزای خودش باید بسته بشه. سب کنید تا فن به فن پنجم طبیعت برسید، اونجا ببینید که جای اشکال هست یا نیست. من الان دارم مثال توضیح میدم. خب در علم طبیعی این چنین گفته می شود، این قوس قزحی که من می بینم در حالی انجام شده که شمس قرب به افق دارد. این صغرا. و هرگاه شمس قرب به افق دارد، قوس قزحی که تشکیل می شود نیم دایره است. نتیجه می گیریم پس این قوس قزحی که من می بینم نیم دایره است. خب توجه کنید حد وسط چیه؟ وقوع شمس قریب به افق، این حد وسط. این حد وسط علت بعیده است، علت قریبه نیست. علت بعیده است برای نیم دایره بودن قوس قزح، نه علت قریبه. پس برهانی که الان من اشاره کردم میشه برهان عین. اینو در طبیعت میشه. در علم مناظر جوری دیگه حرف میزنیم، میگیم این قوس قزحی که من میبینم قطبش، نمیگم شمس، میگم قطبش قرب به افق دارد. و هر قوس قزحی که قطبش قرب به افق دارد نیم دایره است، پس این قوس قزح نیم دایره است. حالا توضیح میدم همینا، اجازه بدید تمام میشه بحث میشه همینا. خب اینو توجه کنید، وقوع قطب قریبا بالافق علت قرار داده شده، حد وسط قرار داده شده، و این حد وسط علت قریب است. پس برهان می شود برهان علم. در طبیعی ما علت بعیده رو حد وسط قرار دادیم، برهانمون شد علم. در مناظر علت قریبه رو حد وسط قرار دادیم، برهانمون شد علم. قطب دائره یا نیم دائره چه در کره واقع شده باشد، قوس قزح هم تو کره واقع شده، کره هوا، تو کره هوا واقع شده، قطب دائره‌ای که در کره واقع شده باشد نقطه‌ای از سطح داخلی کره است که فاصله‌اش تا محیط، تا تمام نقاط محیط دائره یکسان. مثلا فرض کنید که این اتاق یک کره باشد، حالا برای اینکه مسئله روشن‌تر کنم، با اتاق زیرش، این اتاقی که الان هستیم با اتاق زیرش یک کره تشکیل بدهد، یه دائره رو کف این اتاق قرار داشته باشه، کف این اتاق و سقف اتاق زیری یه دایره قرار داشته باشه، نقطه‌ای در روی سقف این اتاق داشته باشید، نقطه در روی سقف داشته باشید، از اون نقطه به هر قسمتی از این محیط دایره‌ای که کف اتاق خط بکشید، خطا به هم مساویه. پس اون نقطه‌ای که روی سقف این اتاق است، قطب این دائره است که روی کف اتاق. البته من دائره روی کف فرض کردم برای اینکه مطلب راحت‌تر روشن بشه. از دائره شما میتونید جای دیگه اتاق فرض کنید. خب از اتاق زیری، کف اتاق زیری هم یه نقطه بذارید. از اون نقطه تا هر نقطه ای از محیط این دایره باز خط بکشید، خطوط با هم مساوی هستند. خب خطوطی که در این اتاق رسم شدند که از نقطه سقف آمدند به همه جای محیط دایره وصل شدند، اینا با هم مساوی بودند. خطوطی هم که در اتاق زیر رسم شدند، از نقطه کف آمدند به هر قسمتی از این دایره وصل شدند، اونا با هم مساوی بودند. ولی خطوط اتاق بالا با خطوط اتاق پایین هم لازم مساوی باشن یا نه؟ نه لازم نیست. اگه این سقف اتاق ما پایین باشه، اتاق زیری مثلا فاصله کف و سقفش 2 متر باشه، فاصله اتاق ما تا سقفش 3 متر باشه، خب مسلم خطوطی که در اتاق ما ترسیم میشه بزرگتر از خطوطی که در اتاق پایین ترسیم میشه. این آسیب نمیزنه. خطوط اتاق ما باید با هم مساوی باشه، خطوط اتاق پایین با هم مساوی باشه، ولی خطوط اتاق ما با خطوط اتاق پایین لازم نیست مساوی باشه. پس قطب دایره‌ای که در کره واقع شده است عبارت است از نقطه‌ای بر سطح کره که فاصله اون نقطه با تمام نقاط محیط دایره مساویه. فاصله اون نقطه که روی سطح داخلی کره است با همه نقاطی که روی محیط دایره است یکسانه. قطب دایره این چنین نقطه‌ایه که فاصلش تا محیط دایره مساوی باشد. خب حالا شما قوس قزحی رو فرض کنید تو هوا که قطبش قریب من الافق باشد، قطبش نه خورشید. قطب الان توضیح دادم دیگه. یه قوس قزحی فرض کنید مثلا دایره یا نیم دایره، حالا ما قوس قزحی دایره نداریم ولی فرض کنید یه دایره داشته باشید، این یک قطبش به سمت قریب مثلا افق مشرقه، قطب دیگرش قریب افق مشرق اون طرف زمینه. یعنی مثلا طرف شمال زمین که ما هستیم یه قطب تشکیل میشه، قطب دیگر قرینه اون قطبه اون طرف زمین تشکیل میشه. این قطبی که طرف ماست قریب من الافقیست که افق شرقیه، منتها شرقی برای نیمکره شمالی. اون قطب دیگر اونم قریب به افق شرقیه منتها برای نیمکره جنوبی. و ممکنه شما این در صورتی بود که قوس قزحیتون اوریب باشه، اما قوس قزحی رو عمودی بیارون رو زمین. اگر یک قطبش قریب به افق شرقی است، قطب دیگرش قریب به افق غربی است. خب این البته لازم نبود گفته بشه، همون قطبی که توضیح دادم کافی بود. ملاحظه کنید وقتی که قطب قوس قزح قریب من الافق باشد، قوس قزح نیم دایره است. اینا باید تو علمش مطرح بشه، من فقط دارم مثال رو بیان میکنم. تو علم المناظر اینا همه بیان میشه، با علت قریب بیان میشه. تو علم طبیعی با علت بعید مطرح میشه. سوال میکنیم چرا این قوس قزح نیم دایره است؟ میگه چون خورشید قریب من الافقه. خب این استفاده از علت بعید است. یا میگه قطب نزدیک افقه، این استفاده از علت قریب است. اگر از علت قریبه استفاده کنیم و اون حد وسط قرار بدیم، برهان و مشلم، اگر از علت بعیده استفاده کنیم و اون حد وسط قرار بدیم برهان میشه. و در دو علم ما دو برهان مختلف میاریم بر مسئله واحد. پس اون چه که ارسطو گفت تو این مثال تطبیق میکند. بنابراین مثال ما میشه وفای به عهد، وفای به وعدی که ارسطو داده. منتها فرق داره با مثال دیروز، فرقش هم اشاره کردم. در مثال دیروز ما برهان اینمون از مقدمات عملی، مقدمات حسی تشکیل شد. در این مثال امروز برهان اینمون از علت بعیده تشکیل شد. این تفاوت هست. ولی هر دو مثال رو میتونیم مثال برای گفته ارسطو قرار بدیم و بگیم که ارسطو در این دو مثال به اون وعده‌ای که به صورت قاعده کلی گفته بود وفا کرد. روشن مطلب دیگه لازم می‌خونم. صفحه 209 سطر 12 و یقول صاحب العلم طبیعی. این عرض کردم ورود در مثال سومه که با دو مثال دیروز فرق می‌کنه. و یقول صاحب العلم طبیعی ان هذه القوس، یعنی قوس قزح، لیست نصف دائره، نصف دائره نیست. من ایجابی مثال زدم، ابن سینا سلبی مثال میزنه، فرق نمی کنه. ایجابیشو توجه کنید، سلبیش هم براتون روشنه. این نهازه القوس من گفتم نصف دائره است، ایشون میگه لیست نصف دائره. لأن شمس لیست علی الافق، من گفتم شمس علی الافقه، پس این قوس قزح نصف دائره است، ایشون میگه قوس قزح نصف دائره نیست چون شمس بر افق نیست. بله؟
این
وسط خورشید، این خورشید اومده وسط؟ نه، خورشید الان وسط یا هر جا هست. بله، ولی بر افق نیست.
یعنی دائره شده دیگه؟
نصف دائره نیست، نصف دائره نیست.
این چی دائره است؟
کمتر است. این من که اول بحث عرض کردم قوس قزح از نیم دائره بالا نمیره. وقتی میگیم نصف دائره نیست، یعنی کمتر از نصف دائره است، چون بیشتر از نصف دائره که نمیتونه بشه. این اول بحث عرض کردم. حاله میتونه بیشتر از نصف دائره باشه، حتی میتونه یه دائره کامل باشه، اما قوس قزح دائره کامل نیست، بیش از نیم دائره هم نیست، حد اکثر نیم دائره است، حد اقل هم دیگه پایین تر از نیم دائره است. ارچه اینا توی فن پنجم طبیعت شفا آمده که من همه اینا رو از اونجا نقل کردم. و یقول صاحب العلم طبیعی که این قوس قزح که من دارم میبینم لیست نصف دائره. چرا لیست نصف دائره؟ دلیل میاره. این دلیلش قیاسه. لأن شمس لیست علی الافق، یعنی حد وسط تنها رو میگه. اصل قیاس به این صورت بود، یعنی میگیم این قوسی که من میبینم در حالی است که شمس بر افق نیست، و آنجا که شمس بر افق نباشد قوس نصف دائره نیست، پس این قوسی که من میبینم نصف دائره نیست. ملاحظه میکنید که نبود شمس بر افق علت قرار داده شده و این علت علت بعیده. پس برهان میشه برهان این. خب این مثال سوم بود، تموم شد. حالا ابن سینا میخواد درباره هر سه مثال توجیه بکنه، نظر بده. دو مثالی که دیروز خوندیم و یک مثالی که امروز خوندیم. میگه فیکون اما اولایکه، اولایکه یعنی اصحاب تألیف سمایی و اصحاب صناعت ملاحت که دیروز بهشون اشاره کردیم. اونها اخذوا مقدمات امتحانیه، امتحانی یعنی حسیه که با حس امتحانش میکنن، آزمایشش میکنن. اونها مقدمات حسی رو اخذ کردن و برهان ان تشکیل دادند. اما هازا، و اما هازا، هازا یعنی صاحب علم طبیعی که مثالش امروز خوندیم، فقط اخذ مقدمتن مسلمتن اما ان علتن بعیده. مقدمه مسلم گرفت که در اون مقدمه علت بعیده حد وسط شد، یعنی اون مقدمه از علت بعیده تشکیل شد، یعنی حد وسطش علت بعیده بود. غیر بینه لهو بالعلت القریبه، در حالی که بیان نکرده بود او را با علت قریب، یعنی علت قریب رو نیاورده بود، علت بعید آورده بود، اون علت بعید را هم همراه علت قریب قرار نداد. چون ما گفتیم علت بعید رو اگر شما برش گردونید به علت قریب باز میشه لم، ولی این کار این آدم نکرد، علت بعید رو گفت و رها کرد، دیگه بیانش نکرد. علت بعید رو با یه قیاس دیگه قبلا نگفتی بودیم، با یه قیاس دیگه علت بعید رو میتونید به علت قریب تبدیل کنید، یعنی یه قیاسی بیارید که این علت بعید در اون قیاس قرار بگیرد و علت قریب تو اون قیاس به دست بیاد. اون وقت شما از طریق علت بعید علت قریب رو به دست آوردید و اون علت قریب حد وسط میشه، برهانتون میشه لم، برهانی که ان بود میشه لم. ولی این کار این صاحب علم طبیعی نکرده، یعنی علت قریب رو ذکر نکرده، فقط علت بعید رو ذکر کرده. این علت بعید هم برش نگردونده به علت قریب، پس برهان همچنان ان بوده، ان مونده و تبدیل به لم نشده. اما هازا یعنی صاحب علم طبیعی فقط اخذ مقدمه مسلمه رو، ان اخذ این مقدمه رو ان علت بعیده، در حالی که بیان نکرده یا بیان نشده این علت بعیده بل علت القریبه. این عبارت غیر بینت له بل علت القریبه اینطور من معناش کردم، توجه شدید؟ من غیر بینتن رو غیر مبینتن خوندم، ضمیر لهورم برگردوندم به مقدمه. حالا اونش مشکل نداره، ضمیر لهور رو میتونید برگردونید به لأن الشمس ليست على الأفق، که این مثلا به مثلا به این جمله برگرده، به این کلام برگرده. من لهور رو به مقدمه برگردوندم. اگر مبینه بخونید که من خوندم، لهو رو برگردونید به مقدمه یا به این کلام لأن الشمس ليست على الأفق، به کلام برگردونید که مذکره. در نسخه که به من نشون دادن یه نسخه رو با زحمت میشه مبینه خون، با زحمت ها خیلی روشن نیست، بقیه بیانه داشت، اما یه نسخه از نسخی که من دیروز بهم نشون دادن دیدم مبینه داره، یعنی به زحمت مبینه داشت. اگر مبینه بخونید معنیش اینه که یا مبینه در حالی که غیر مبینتن، یعنی این علت بعیده بیان نشده به وسیله علت قریبه، اما تو غیر بیانتن بخونید که نسخ تماما میشه گفت غیر بیانتنه. اون نسخه هم که من دیدم اونم شاید به نظر برسه که غیر بیانتنه. اگه اینطوری بخونید اینطور معنا میشه، ضمیر لهو رو برمیگردونید به صاحب علم طبیعی، عبارت اینطور میشه، علت بعیده رو عکس کرده در حالی که این علت بعیده بیان نشده برای صاحب علم طبیعی به توسط علم غریب، به توسط علت غریب، یعنی از علت غریب آگاهی نداشته و اونو نیاورده، چون علم طبیعی به علت غریب کار نداره، این علم مناظره که به علت غریب کار داره. ممکنه این صاحب علم طبیعی علت غریب رو بدونه، ولی به لحاظ علمش علت غریب برای شوشن نیست، به لحاظ علم مناظر علت قریب برای شوشنه. و این خوبه، این غیر بینتن لهو منو کنیم بهتره، چون نسخ هم همینطوره، غیر بینتن یعنی در حالی که لهو یعنی برای صاحب علم طبیعی به لحاظ علم طبیعیش روشن نشده این علت بعیده به توسط علت قریبه، به توسط علت قریبه روشن نشده. اگر بره تو علم مناظر همین علت بعیده به توسط علت غریبه برای روشن میشه. ممکنه الان برای این آدم روشن باشه، ولی به اعتبار مناظری بودنش، نه به اعتبار طبیعی بودنش. به اعتبار طبیعی بودن براش روشن نیست. اینطوری معنا کنیم بهتره، چون نسخه هم دست نزنیم. اونی که من اول گفتم باید غیر مبینتن یا مبینتن خونده بشه، که یه خورده سخت عرض کردم. بله،
یا مبینه باید بشه، مبینه باید اشکال دیگه
بشه. بله، حالا غیر بینتن لهو خوبه، چون نسخه هم همینطوره، یعنی روشن نشده است. این مقدمه، این علت بعیده، روشن نشده لهو یعنی برای صاحب علم طبیعی به وسیله علت غریبه. روشن نشده یعنی به لحاظ اینکه عالم به علم طبیعی است روشن نشده، ولی اگه عالم به علم مناظر باشه روشنه.
مثلا تعلیل بیاریم دیگه، همون لهو رو بگیم به صاحب، این دلیل که اگر برش بیانه بود به لم برمیگرده.
بله،
دلیل
به لحاظ علمش براش بیان نیست. حالا ممکنه از یه راهی فهمیده باشه، علم منازل بلد باشه، یا کسی بهش گفته باشه، ولی به لحاظ علمش علت غریبه مطرح نمیشه. علت غریبه تو علم منازل مطرح میشه. پس این علت بعیده برای چنین صاحب علم طبیعی به وسیله علت غریبه بیان نمیشه، و قهرن همون علت بعیده در اختیار صاحب علم طبیعی قرار میگیره، و وقتی او رو حد وسط قرار بده برهان این تشکیل میشه. فإن کون الشمس على الافق علت غریبه نیست، انما العلت القریبه لذلک. علت غریبه لذلک یعنی برای نیم دایره بودن قوس، وقوع قطب قوس است على الافق. وقوع خورشید علی الافق کافی نیست، وقوع قوس علی الافق باید باشد تا اینکه قوس قزح نیم دایره شود. اینا روشن با توضیحاتی از خارج از کردن. ولی انما بیان مقدمته بالعلت الغریبه فی علم المناظر. ضمیر مقدمه تهیر هم حالا یا به قیاس برگردونید، یا برگردونید به خود همین صاحب علم طبیعی، یعنی مقدمه‌ای که این صاحب علم طبیعی آورده بیان مقدمش بالعلم غریبه در علم مناظر انجام می‌گیرد. این آدم اگر از علم طبیعی بیاد بیرون و بره تو علم مناظر، اون علت بعیده رو رها می‌کنه، علت غریبه رو در قیاس میاره و برهانش رو لم قرار میده. خب تا اینجا تموم شد. بس کلام ارسطو توجیه شد و اشکالی که قبلا مطرح کردیم برطرف شد. رضایشون میگه فیکون و معنا امثلت المعلم الاول علی هذا الوجه. مقصود از مثالهای معلم اول علی هذا الوجه هست. علی هذا الوجه یعنی یا به اون صورتی که در صاحب تألیف سماعی و صاحب صناعت ملاحت گفتیم، یا به این صورت که در صاحب علم طبیعی گفتیم. یعنی یا در مسئله واحده برهان این تشکیل می شود از مقدمات حسی، یا برهان این تشکیل می شود از علت بعیده. خب در چنین حالتی اون چه که معلم اول به عنوان قاعده گفته با این مثال ها توضیح داده می شه، و این مثال ها با اون قاعده تطبیق می کنند، و اشکالی که بر ارسطو کرده بودیم دیگه وارد نیست، اشکال حل شد. بله، اون وقتی که در افق است، اون وقتی که در افق است قوس نیم دایره است، ولی وقتی در افق نیست نه. نه، در وسط روز، در وسط روز که خورشید از بالا میتابه از افق کار نداره. شما ظاهرا نبودین، من افق رو توضیح دادم. نقطه مشرق افقه، نقطه مغرب هم افقه. خورشید اگه نزدیک اونجاها باشه گفتیم که قوس نیم دایره است، بعدم گفتیم اگر قطب این قوس قزح اونجاها باشه قوس نیم دایره است. حالا اگر خورشید بیاد بالا، قطب باید کجا تشکیل بشه؟ قوس باید تو هوا به صورت افقی تشکیل بشه. وقتی افقی تشکیل شد قطبش میره بالا سر ما. قطب چنین قوسی بالا سر ماست که تو افق نیست. در صورتی که این قوس به طور مایل حاصل بشه، نزدیک به این که روی زمین عمود بشه، قطبش میفته تو افق. اما در صورتی که بخواد به صورت افقی روی زمین قرار بگیره یا تو هوا قرار بگیره، قطب چنین قوس قزحی میره بالا سر، همیشه تو افق نیست. بستگی داره به این که قوس قزح چه حالتی داشته باشه. بله؟ من الان شک کردم که نداریم یا نیم دایره شو نداریم. در ظهر قوس قزح رو نداریم، ابن سینا میگه، یا نیم دایره شو نداریم. حالا این دوباره باید مراجعه بشه، این تیکه خیلی مهم نیست. اگر هم اینا باید بحث بشه. شما میفرمایید من بزرگتر از نیم دایرم دیدم، حالا ایشون اونجور که من الان تو ذهنم هست، من مدتی پیش مراجعه کردم به فن پنجم، در فن پنجم اینطور میگه که عرض کردم. حالا یا این که من الان یادم رفته جا به جا میگم، یا این که همون وقتی که میخوندم تون خوندم خیلی دقت نکردم، میشه مراجعه کنی.
قوس خود خورشید رو.
آره؟
قوس خود خورشید رو میگه دیگه.
قوس خورشید رو؟
اون تعریفی که اول فهمید برای قوس از چند روز پیش، این که شامل میشه که خود خورشید هر جا باشه. این تعریفی فهمید که مناخد نداشه، یعنی نیاز نبود حتما خورشید در افق باشه. این که چند روز پیش فهمید مثال.
بله ببینید مثال روشن شد. حالا این که در وقت ظهر اصلا قوس قزح تشکیل میشه یا قوس قزح نیم داره تشکیل میشه، اینو باید مراجعه کنیم. چرا قوس قزح ممکنه باشه دیگه؟ حالا من اینو عرض میکنم، اینو مبهم گذاشتمش چون گفتم اول ولی بعد شک کردم. این میشه مراجعه کنید به کتاب ببینید چه ایشون میگه. در ظهر اصلا قوس قزح تشکیل نمیشه یا قوس قزح نیم داره تشکیل نمیشه. این مطلب خیلی مهمی نیست، دخالت در این مثال نداره خیلی زیاد. خب وارد فصل بعدی بشیم، شاید یه مقدار وقت داریم ولی شاید خوب نباشه چون نمیتونیم همه مطالبشو بگیم. بله فصل بعدی رو بذاریم برای جلسه بعدی.